به شبکه رادیویی گفتگو در این اپلیکیشن مراجعه کنید و فایل صوتی این برنامه را که در قالب دو فایل 30 دقیقه است دریافت کنید. 15:30 دقیقه و همراه میشیم با ویژه برنامه حقوق سیاه، ویژه برنامه هفته حقوق بشر امریکایی.
سال 1945 آمریکا جهت اثبات قدرت خود به جهانیان برای اولین بار از بمب اتم استفاده کرد.
به تعبیر بعضی دوستان خوبه این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم.
حقوق سیاه،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
یکی از جذابترین فعالیت‌های خبرنگاری آن است که بتوانی از جایی گزارش تهیه کنی که تقریباً غیر ممکن است. گالاگر فنویک و فیلیپ کرودر دو خبرنگار شبکه فرانس 24 بودند که 3 سال قبل نامشان معروف شد. آنها توانستند یک گزارش فوق‌العاده با تصاویر جدید منتشر کنند. آن هم از درون یک مکان مخفی پرحاشیه. دوربین آنها به درون زندانی در ایالت کارولینای شمالی آمریکا رفت. در قسمتی از گزارش آنها آمده‌اند:
استفان، یکی دیگر از زندانیان که به 5.5 سال زندان محکوم شده است، میگوید اینجا کسانی هستند که فقط به جرم کشیدن ماریجوانا به 4 تا 8 ماه زندان محکوم شدند.
یکی دیگر از مشکلات این زندان، تعداد زیاد زندانیان از برخی اقلیت‌های نژادی به ویژه از سیاه‌پوستان آمریکایی و اسپانیایی تبار خواست. آمریکا با 2,200,000 زندانی 1/4 زندانی‌های جهان را در زندان‌های خود جا داده است. شبکه خبری فرانس 24 گزارش کامل گالاگر فنویک و فیلیپ کرودر را پخش کرد. در قسمت دیگری از این گزارش این گونه آمده است:
باراک اوباما اولین رئیس جمهور آمریکا است که در دوران ریاست جمهوری خود از یک زندان فدرال این کشور بازدید کرد. وی قصد داشت نظام قضایی کشور را تغییر دهد. یکی از اهداف او کاستن از تعداد زندانیان بود که به جرم اعتیاد حبس‌های بسیار طولانی دارند. اما اتفاق خاصی نیفتاد.
گزارش شبکه فرانس 24 پاییز سال 1395 پخش شد. حالا یک فیلم دیگر از درون یک زندان آمریکا فاش شده است. 20 خرداد 1398 شبکه WKYC.com تصاویر تکان دهنده ای از رفتار ماموران زندان در آمریکا با زندانیان پخش کرد. به گزارش این شبکه، در یکی از این تصاویر که از داخل زندان بخش کویاهوگا کانتی در شهر کلیولند در ایالت اوهایو گرفته شده است، چند مأمور زندان یک زندانی سیاه‌پوست را که به روی تخت چرخدار بسته شده است به شدت کتک می‌زنند. در گزارش آمده:
شدت ضربات به این زندانی چنان است که او دچار آسیب مغزی شده است. گفته می‌شود این زندانی بعد از این کتک خوردن به مدت 2 ساعت به حال خود رها شده بود. این جدیدترین مورد از موارد بدرفتاری با زندانیان در آمریکاست که فیلم آن منتشر شده است. روز گذشته نیز فیلم جدیدی منتشر شد که نشان می‌دهد یک زندانی بر اثر مصرف بیش از حد ماده مخدر از حال می‌رود، اما ماموران زندان به مدت 2 ساعت اعتنایی به حال او نمی‌کنند و امدادگران زمانی بر سر او حاضر می‌شوند که او جان خود را از دست داده است.
این تصاویر حقایقی از پشت دیوارهای بلند زندانهای آمریکا را روایت می‌کرد که در هیچ فیلم هالیوودی نمی‌توان آن را دید. این خشونت در پس زیبایی‌های زندگی آمریکایی مخفی است. کارت آنجا بالا گرفته که قوه قضاییه آمریکا بازرسی وسیعی را شروع کرد. وزارت دادگستری آمریکا تصویری به شدت تأسف‌بار از وضعیت زندانهای مردان در ایالت آلاباما جنوبی ترسیم کرد و از خشونت همیشگی، استفاده از مواد مخدر، سوء استفاده جنسی و مرگ زندانیان در زندان‌های این ایالت نام برد. وکیلی که طی 2.5 سال گذشته این تحقیقات را انجام داده گفت:
ما دلایل مستدلی داریم که نشون میده آلاباما به طور منظم حقوق مندرج در قانون اساسی زندانیان رو در زندان‌های این ایالت به واسطه ناتوانی در حفاظت از آنها در برابر خشونت از جانب دیگر زندانیان، سوء استفاده جنسی و فراهم نکردن محیط امن برای آنها نقض کرده. زندان‌های آلاباما دارای بالاترین نرخ خودکشی در سراسر آمریکا هستند.
بر اساس آمارهای موجود، آمریکا با داشتن 2,145,100 زندانی در سال 2017 بالاترین جمعیت زندانیان در جهان را در اختیار دارد. هم وضعیت بهداشتی زندان‌ها اسفبار است و هم زندان‌ها بیش از ظرفیت خود زندانی دارند. با اینکه ایالات متحده 4% از جمعیت کل دنیا را تشکیل می‌دهد، 22% از جمعیت زندانیان کل دنیا را نیز به خود اختصاص داده است. این کشور نه تنها با همتایان توسعه یافته خیش از این نظر برابر نیست، بلکه حتی از کشورهای نظیر کوبا، روسیه و چین نیز سبقت گرفته است. چرا آمریکا جزو کشورهای دارای بیشترین زندانی است؟ این سوالی است که از دکتر نقدی پور، فعال حقوق بشر، پرسیدیم.
بایستی عرض کنم که سیاست‌های نادرست ایالات متحده در زمینه برخورد با مجرمان طیف گسترده‌ای از افزایش روزافزون سوء رفتار در سیستم قضایی، از جمله در نظر گرفتن مجازات‌های طولانی مدت برای مجرمان کودک و نوجوان و نیز در نظر گرفتن محکومیت بی‌تناسب با جرم تنها بر اساس نژاد، یکی از عوامل مهمیه که به هر حال باعث افزایش تعداد زندانیان در این کشور شده. مجموعه اینها در کنار قوانینی که به هر حال در خصوص قانون حمل سلاح و کمپانی‌های و به هر حال تاثیرگذاری که کمپانی‌های سازنده اسلحه در و نفوذی که این مجموعه شرکت‌های اسلحه سازی در کنگره آمریکا دارن، اینها در کنار هم دیگه باعث شده که به هر حال میزان جرایم مرتبط با قانون حمل سلاح هم به هر حال افزایش چشمگیری در این کشور داشته باشه، به گونه‌ای که به هر حال تعداد قابل توجهی از افرادی که از اسلحه در این کشور استفاده میکنن خب به هر حال جمعیت جوان و نوجوان و بعضا کودکان هستن. این نشان دهنده اینه که به هر حال منافع شرکت‌های سازنده تسلیحات و شرکت‌های اسلحه سازی چقدر در توسعه این به هر حال بزه‌های اجتماعی تاثیرگذار بوده. موضوع دیگه محکومیت‌هایی هست که در این کشور انجام می‌گیره. خیلی مواقع محکومیت‌ها متناسب با جرایم نیست. بیش از 5000 نوجوان در حال حاضر در زندان‌های بزرگسالان سراسر این کشور به هر حال در حال گذران حبس خودشون هستن. از سمت دیگه به هر حال قراردادهای پرمنفعت زندان‌های خصوصی برای سرمایه‌داران سبب دستگیری بیدلیل مردم و حبس اونها در زندان‌ها شده و از سمت دیگه سهامداران زندان‌های خصوصی با لابی‌هایی که انجام میدن زندانیان رو مجبور به بیشتر موندن در زندان می‌کنن، چون به هر حال از یک نیروی ارزان قیمت به هر حال بدون انتظار بدون توقع اونجا اینها میتونن بهره برداری کنن که زندان‌های خصوصی در این کشور گسترش پیدا کنه. سیستم زندان در آمریکا با گردش مالی سالانه بیش از 74 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی، یعنی بیشتر از 133 کشور جهان، اینا از سیستم زندان‌های خصوصی اینها دارن درآمد کسب میکنن به واسطه همین بردهداری و بیگاری که در زندان‌ها از زندانی ها ها بر حال می کشند.
جولیان آسانج را چقدر می شناسید؟ مردی که برای اولین بار اسرار زیادی از درون قدرت سیاسی آمریکا منتشر کرد. او مدیر سایت ویکیلیکس است. مردی که این روزها در انگلیس در زندان است. شبکه تلویزیونی EPTN.
آسانج فروردین 98 از سفارت اکوادور اخراج شد، جایی که او از سال 2012 در آنجا پناهندگی گرفته بود. او سپس فوراً در روزهای 11 آوریل از سوی پلیس انگلیس دستگیر شد و اکنون در حال سپری کردن حکم 50 هفته‌ای زندان در انگلیس است. این شهروند استرالیایی همچنین با حکم استرداد از سوی آمریکا به سبب توطئه ادعایی برای هک کردن یک رایانه پنتاگون مواجه است. مقامات انگلیسی در ارتباط با هر گونه مناقشه بین صدور حکم از سوی اروپا و درخواست استرداد از سوی آمریکا برای آسانج تصمیم گیری خواهد کرد.
به بسیاری از سناتورهای آمریکایی او را تروریست می‌دانند که امنیت آمریکا را زیر سوال برده. اما واقعاً او چه اسنادی را لو داده است؟ خبرگزاری اسپوتنیک با پخش یک گزارش به افشاگری‌های ویکی‌لیکس اشاره کرد که جولیان آسانج به خاطر آنها تحت پیگرد قرار گرفت. خبرگزاری اسپوتنیک گفته
ویکی‌لیکس اطلاعاتی را درباره شکنجه زندانیان در زندان گوانتانامو فاش کرد. پرونده‌های تازه‌ای برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه بازگشایی شد. نیروهای ائتلاف صدها غیر نظامی را در افغانستان کشتند. طالبان نیز حملات خود را افزایش داد. ویکی‌لیکس همه را لو داد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از سال 2009 تا سال 2013 در خصوص افشاگری‌های ویکی‌لیکس گفت چنین افشاگری‌ها و درز اطلاعات به بیرون علاوه بر ضربه زدن به منافع آمریکا در سیاست خارجی حمله به جامعه جهانی است.
زندان گوانتانامو یک رسوایی بزرگ آمریکا بود که توسط جولیان آسانج معروف شد. دولت آمریکا زندان گوانتانامو را سال 2001 پس از حوادث 11 سپتامبر تشکیل داد. کار تا جایی بالا گرفت که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا وعده تعطیلی این زندان را داد، اما حالا جان رین دریاسالار نیروی دریایی آمریکا گفته
زندان گوانتانامو دست کم تا 25 سال دیگر دایر خواهد بود.
معمولاً اطراف کاخ سفید و کنگره آمریکا همیشه تظاهرات‌های فعالین اجتماعی و سیاسی برگزار می‌شود، اما این بار یک تظاهرات متفاوت را همه می‌دیدند. شبکه المیادین.
ده‌ها آمریکایی با پوشیدن لباس‌های نارنجی در روبروی کاخ سفید در واشنگتن دی سی تجمع اعتراضی برگزار کردند. علت آن هم 17مین سالگرد گشایش زندان مخوف گوانتانامو بود، زندانی که رسوایی عجیب برای آمریکا به بار آورد.
در طی دو سال اخیر به ویژه از زمان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، دولت مردان آمریکایی عملاً بر لزوم شکنجه زندانیان و بازداشت شدگان سهه نهادند. برای مثال بر اساس آخرین گزارش عفو بین‌الملل، دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای در 25 ژانویه 2017 حمایت از شکنجه را ابراز کرد و در عین حال اظهار داشت که در تصمیم گیری درباره اینکه آیا آمریکا باید به شکنجه متوسل شود، به وزیر دفاع، رئیس سیا و سایر مقامات اتکا خواهد کرد. عفو بین‌الملل در گزارش تأکید کرده است holding illegal
public gatherings. دولت آمریکا هیچ اقدامی برای پایان دادن به نقض نظاممند حقوق بشر از جمله شکنجه و نابودسازی اجباری انجام نداده است.
در اوایل سال 2014 بود که گزارشی از وقایع درون زندان زنان جولیو توتفیلر در ایالت آلباما افشا شد که از سوء رفتار جنسی مقامات و نگهبانان با زندانیان، از جمله اجبار آنها به تجاوز، استفاده از دستشویی مقابل نگهبانان و حتی شرکت در مسابقات زیبایی به صورت برهنه پرده برداشت. به نظر می آید اوضاع زنان در زندان‌های آمریکا بسیار اسفناک است.
در سال 2014 حدود 26,000 زن نرخ معادل 127 زن در هر 100 هزار زن در آمریکا زندانی بودند. در 98% از موارد تجاوز جنسی به زنان در زندان‌های آمریکا، تجاوز کننده یک مرد از میان مقامات زندان است. در این حال به طور میانگین 41% از نگهبانان زندان در مراکز ایالتی اصلاح و تربیت زنان مرد هستند، یعنی اجازه دارند هر یک از زندانیان را به طور عریان بازرسی بدنی کنند و در هر شرایطی که اراده کنند دسترسی خصوصی به زندانی زن داشته باشند.
ماجرای دستگیری بانو مرضیه هاشمی، روزنامه‌نگار شبکه پرستیوی ایران در آمریکا را یادتان هست؟ آن موقع بسیاری از خبرنگاران دنیا از این بانوی خبرنگار حمایت کردند تا بالاخره آزاد شد. فرزندش لحظه دستگیری همراهش بود.
بله، من خب من با مادر بودم وقتی دستگیرش کردن. حالا دلیل اصلی چون دیگه بالاخره مجری بر جمهوری اسلامی هستن، خب طبیعتاً اذیت می‌کنن. هیچ از ایران سوال می‌پرسیدن که تو ایران چیکار می‌کنی؟ همین. مادرمو خب خیلی اذیت کردن. مادرمو وقتی بردن زندان حجابش رو در آوردن، عام غذای غیر حلال میدادن که مادرم نمیخور، که آخر سر به خاطر کمک و حمایت مردم ایران و بقیه جای دنیا یه خورده ترسیدن و بالاخره کمک کردن بقیه مردم دنیا که به مادرم رسیدگی کنه.
خانم مرضیه هاشمی چند سالی درباره حقوق مسلمانان و رنگین پوستان در آمریکا فیلم و مستند تهیه می‌کند. در حالی که سیاه پوستان فقط 13% از جمعیت کل آمریکا را تشکیل می‌دهند، اما موارد بازداشت آنان 6 برابر میزان بازداشت سفید پوستان است. مرضیه هاشمی بعد از اینکه آزاد شد، در یک سخنرانی در جمع فعالان حقوق بشر آمریکا سخنرانی کرد.
آنچه را در زندان‌های این کشور می‌رود ببینید، 99.5% از زندانیان را سیاه‌پوستان تشکیل می‌دهند. چرا؟ چرا از سال 2001 به این سو 98% بازداشت شدگان مسلمان هستند؟ چرا؟ آیا ما مردمی هستیم که به قانون تمکین نمی‌کنیم؟ اگر با این حساب باشد، به جای اینکه با دستبند و زنجیر به سراغ من بیایند، باید احضاریه دادگاه به دست من برسد تا برای شهادت حضور یابم. بعد از دستبند زدن می‌گویند شما به هیچ جرم متهم نیستید، لازم نبود مرا به مرکز FBI ببرند. DNA مرا با وجود اینکه جرمی مرتکب نشده بودم و مخالف این کار بودم برداشتند. وقتی صحبت از حقوق بشر میکنید، منظورتان چیست؟ این حقوق بشر چیست؟
طبق آمار رسمی در آمریکا، بیش از 102 زندان فدرال، 1719 زندان ایالتی، 2259 زندان ویژه جوانان، 3283 زندان محلی و نیز زندان‌های نظامی و مهاجرتی بسیاری وجود دارند. این آمار در مقایسه با دیگر نقاط جهان سرسام‌آور است و آمریکا در قیاس با کشورهای همچون کانادا، بریتانیا و دیگر کشورهای مدعی لیبرالیسم و دموکراسی در صدر قرار دارد. اما چرا؟ دکتر نقدی‌پور، فعال حقوق بشر، در این باره می‌گوید:
با جمعیت کمتر از 5% از جمعیت جهان، بیش از 25% کل زندانیان جهان رو در زندانهای خودش به هر حال داره نگهداری میکنه. هر روز به تعداد زندانیان زنان افزوده میشه، به گونه ای که طی 10 سال گذشته تعداد زندانیهای زن 8 برابر افزایش پیدا کرده. خب زندانیهایی که مورد به هر حال فشارهای روحی و روانی و جسمانی شدید قرار میگیرن، در گزارش کمیسیون زندان های آمریکا اومده است که بیش از 1,500,000 نفر از زندانیان پس از آزادی دست کم به یک نوع بیماری عفونی و پرخطر مبتلا میشن. ایالات متحده آمریکا که در حال حاضر رتبه اول زندانیان زن رو در جهان به خودش اختصاص داده، این در حالی ایالات متحده آمریکا 5% از کل جمعیت زنان جهان رو در بر گرفته.
وضعیت زندانیان آمریکا گویا مصری است و به دوستان آمریکا هم سرایت می‌کند. گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد بسیاری از شرکای تجاری آمریکا هم علاقه‌ای ندارند وضعیت زندان‌های خود را بهتر کنند. اردیبهشت ماه، سازمان عفو بین‌الملل در اولین سالگرد زندانی شدن شماری از فعالان زن، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و نویسندگان عربستانی در سال 2018 گزارشی با عنوان سال ننگین سعودی منتشر کرد. رئیس بخش مطالعات خاورمیانه در این سازمان گفت:
فعالان زن و مرد سعودی سال گذشته گرفتار بازداشت‌های خودسرانه از سوی حکومت بوده و ماه‌های طولانی از ملاقات و سخن گفتن با خانواده‌های خود محروم بودند. فعالان زن سعودی در موارد متعدد از شلاق خوردن، شکنجه شدن با شوک‌های الکتریکی و تحمل آزار جنسی خبر دادند. سال گذشته سال ننگینی نه فقط برای عربستان، بلکه برای آمریکا نیز بود.
همزمان سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود از آمریکا و کشورهای غربی خواسته به جای در اولویت قرار دادن قراردادهای تجاری و فروش تسلیحات، حکومت سعودی را برای آزادی فوری و غیر مشروط زندانیان اندیشه تحت فشار بگذارند. بحرین هم شریک دیگر آمریکاست. سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر مقامات بحرین را به شکنجه برنامه‌ریزی شده در زندان‌ها از جمله شکنجه جنسی متهم کرد. مشاور حقوقی سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر در این باره گفت:
فعالان زن و مرد سعودی سال گذشته گرفتار بازداشت‌های خودسرانه از سوی حکومت بوده و ماه‌های طولانی از ملاقات و سخن گفتن با خانواده‌های خود محروم بودند. فعالان زن سعودی در موارد متعدد از شلاق خوردن، شکنجه شدن با شوک‌های الکتریکی و تحمل آزار جنسی خبر دادند. سال گذشته سال ننگینی نه فقط برای عربستان، بلکه برای آمریکا نیز بود.
به نظر می‌رسد حقوق بشر در آمریکا اکنون ابزاری است که فقط کارکرد سیاسی دارد و می‌خواهد قدرت نمایی دولت را در خارج از مرزها نشان دهد، بدون آنکه حل مسائل درونی حقوق بشر را مد نظر بگیرد.
حقوق سیاه عنوان برنامه‌ای بود که به مناسبت هفته حقوق بشر امریکایی از ساعت 15:30 تقدیم حضورتون شد. به اطلاع ملت غیور و شهید پرور ایران اسلامی می‌رساند پس از هتک حرمت‌های اخیر دشمنان علیه حجاب، اجتماع عظیم دختران انقلاب در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار خواهد شد. وقتی ما 20 تیر ماه ساعت 17 حضور هر ایرانی به نیابت از یک شهید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Oh, no, I'm high.
15:55 شما شبکه رادیوی گفتگو رو بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز برای شنیدن انتخاب کردید. میتونید در فضای مجازی هم شبکه رادیوی گفتگو رو دنبال بفرمایید در پیام رسان داخلی سروش به آدرس @رادیوگفتگو و همینطور وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftego.ir. ساعاتی پس از پخش برنامه مد نظر، فایل صوتی، فایل مکتوب و عکس‌های برنامه در وبسایت رادیو گفتگو قابل دسترسی است. 15:55 همراه میشیم با برنامه کوتاه سمت اندیشه. سخنرانی مقام معظم رهبری تقدیم حضورتون میشه.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه برزید.
نوری به سمت بینه. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن. سمتی برای پویایی. پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه. کاری از رادیو گفتگو.
یک جریان زنده فعال پرتپشی در محیط دانشجویی وجود داره با نگاه‌های مختلف، با گرایش‌های مختلف، اما همه با انگیزه، با احساس هویت اثرگذار. این برای من مهمه، یعنی دانشجو احساس میکنه که باید اثر بگذاره، اثرگذاری داشته باشه، لذا حرفش رو میزنه. به خیلی از مسائل کشور شما ها اعتراض دارید و این اعتراض ها بسیاریش هم وارده، ننگه وارد نیست، خیلی از اعتراض ها وارد. منتها یه نکته ای که شما جوان و پرشور با من روزگار فراوان گذرانده دیر بماندم در این سرای کهن، من تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. تفاوتی که بین من و شما هست این است که شما آرزوها رو خیلی راحت بیان میکنید، بند فاصله بین موجود، وضع موجود و آرزوها رو از لحاظ شرایط و موانع به تجربه میبینم و لمس میکنم. تفاوت اینجاست فقط. بله، خیلی از این اشکالات وارده، اما رفع این اشکالات به این آسانی نیست. کار لازم داره، تلاش لازم داره، مقدمات لازم داره. یکی از همین مقدمات هم، یکی از مقدمات لازم هم همین بودن شماها، فکر کردن شماها، کار کردن شماها، گفتن شماهاست. عمده همینه که شما این روحیه رو، این احساس رو، این انگیزه رو، این حضور رو حفظ کنید. اینی که من بارها میگم فردا مال شماست و شما خودتون را باید آماده کنید برای مدیریت فردا، این تعارف نیست، این شوخی نیست، این واقعیت. البته مراقب باشید که بر همین صراط مستقیم پیش برید، یعنی همین انگیزه رو حفظ کنید با تکیه به کمک الهی و به امید رسیدن به ثواب الهی. اینجوری حرکت بکنید، اون حرکتتون به سمت جلوس بدون تردید. فردای این کشور که دست شمایی است که امروز دارید با اوضاع انتقاد میکنید، فردای خوبی خواهد بود.
چه باشد بر تن جان چه باشد بر کف تا سمارم
ساعت 16:04 رو از پخش شبکه رادیویی گفتگو در 11 روز از تابستان و تیر ماه